أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتغني بالهدى والهمن التغوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزا. درس 151 سوره مبارکه نجم قسمت سومش رو موضوع بحثمونه، آیات 31 تا 41 سوره مبارکه نجم. قبلا اشاره کردیم سوره مبارکه نجم مکیه، 33 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر نازل شده و 53 سوره قرآن کریمه. نکاتی رو راجع به این سوره قبلا بحث کردیم، حالا ابتدا استماع میکنیم آیت 31 تا 41 رو، بعد ترجمه و بعدم نکاتی که بس داشته بشه. شما میتونید وقت خونده میشه زمزمه کنید.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب تقریبا ترجمهش روشنه، ما ترجمه عبور میکنیم چون دیگه واضحه. موقع شرح من نکته ترجمه هم بود براتون میگم. راجع به واژه هایی که واژه جلسه‌مون وفای است، تکرار در قرآن 66 بار. وفا به معنی کامل کردن، تمام کردن، تقریبا نزدیک به همه. کامل کردن مثل ناقص کاملش بکنیم، یا تمام کردن، منتها مورد استعمالش فرق میکنه. وقتی میره باب افعال، اوفا، یوفی، ایفا، وفا، اوفا، واو ساکن محل مکسر قلبه یا میشه اوفا، یا آخر بعد از الف هم که اومده اونم تبدیل به همزه میشه، میشه ایفا. خب معناش بحث های متعلقش فرمه. اگه این ایفای به عهد کرده، به نظر کرده، یعنی وفا کرده، اون رو بدون کم و کاست مطابق وعده انجام داده، یوفون به نظر، یعنی همین اوفا، یوفی، ایفا، این نظر کامل انجام داده. اگه با کیل و میزان بیار میگن ایفای کیل کرده، یعنی کیل رو تمام انجام داده، یعنی وزنه رو کامل پرداخت کرد، یعنی چیزی نزاش بمونه. و اوفل و اوفل کیل و المیزان بالقسط، این وزن رو و میزان رو از روی عدالت به صورت کامل بدید. اسم فاعل اوفا یوفی موفی میشه، موفی موفیانه، موفونه موفیونه میشه موفونه. وقتی اضافه میشه یاش نونش میفته میشه موفی. آیه قرآن و الموفونه به عهدهم اذا عاهدوا که داریم همینه، موفی مفردشه، موفون جمعشه. سوره بقره آیه 177. باب تفعیل که بره، وفا یوفی توفیه، مثل جلا یجلی تجلیه، صفا یصفی تصفیه. خب باب تفعیله به معنای بذل و ادای کامله. و ابراهیم الذی وفا، همین الان خوندیم، ابراهیمی که وفا که توفیه کرد، یعنی ابراهیم تمام تلاش خودش برای انجام دستورات الهی بذل کرده. وفا به معنی وفای عهد هم میتونه باشه، تمام کردن عهد و پیمان هم، و عهد الهی که با خدا داشت و اینا. لذا یوفه، یوفه، اینا فعل مضارع، یوفه فعل مضارع مجهولش از باب تفعیل. خب مجزوم شده مثلا الفش یاش افتاده و ما تنفق من خیرن یوفا الیکم، اون چیزی بر خیر انفاق کنید یوفا الیکم بر میگرده بهتون، بازگشت داده میشه بهتون. و انتم لا تظلمون، و شما اصلا ظلم نمیشید، مورد ظلم واقع نمیشید. موفو هم که اسم فاعلشه وفا یوفی، موفی و موفا، موفی جمعش هم موفیون یا ببخشید موفیون که میشه موفون، وقتی اضافه میشه نونش میفته شه موفو. انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوصن، ما همه چیز اونا رو کامل میدیم و اینا، هیچ چیزی هم کم نمیذاریم براشون. باب تفعل هم رفته، توفا یا توفا توفی، ببینید تحویل گرفتن روح. الذین تتوفاهم الملائکه، از توفی در قرآن نموده مرگ و خواب هم به کار رفته، روشنه. باب استفالش هم که استفا میشه استیفا، استفای میشه استیفا، دو تا قاعده اجرا شد روش. به معنی به تمام و کامل گرفتن، اگر تو میشه سوره متففه اینا رو خوندیم، الذین ذکتال و علی الناس یستوفون، اونا که چون از مردم پیمانه بگیرن کامل میگیرند، گرفتید؟ سوره متففین. گفت وای به حال کم فروشا، کسایی که وقتی میخوان از مردم بگیرن کامل میگیرن، استیفا میکنن، وقتی میخوان بزن چیکار میکنن؟ کم میدن. این آدمای خطرناک. اوفا صفت تفصیلی شه برای افعال، تمامتر و کاملتر. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، سوره نجم. آره این واژه در آیه در جایگاه صفت عالیه، به معنی تمامترین، کاملترین. ببین وضع افعل اگه بعدش من و اینها بیاد صفت تفصیلیه، علیون اعلم و من زیده، ولی وقتی بعدش نیاد خالی بیاد یا مثلا بعدش من نیاد صفت عالیه، یعنی ترینه، اعلم و ناس من کانه، داناترین مردم. یا مثلا هو الاعلم، مثلا از قبل او داناترین است. ببین جزاء الاوفا، کاملترین جزاء، اینجوریه. خب بریم به سراغ بحثای خودمون در سیمای هدایتی. اگه خاطر مبارکتون باشه بحثی که داشتیم این بود که این مشرکین دوچار حالت فرشته پرستی شده بودند، نمی گفتن فرشتگانن که در عالم نقش آفرینی میکنن. درست فرشتگان مخلوق خدان، ولی خداوند بعد از خلق عالم، آفرینش عالم و آفرینش فرشتگان، کار رو به اینها واگذار کرده. پس اینا دارای شرایط خیلی ویژه و خاصی در عالم هستن. بله. لذا فرشته ها رو دارای قدرت فوق العاده می‌دونستن. بعد فرشته ها رو مرد می‌دونستن نه زن. گفتن می‌گفتن چی؟ زن می‌دونستن. یعنی دختر خدا می‌دونستن. برای شما عرض کنم که بعد با ویژگی‌هایی که قائل بودن، تصرف کامل، که مثلا دیدگاهی که میگفت خدا جهان را آفریده دیگه رها کرد، اینا دیگه اداره میکنن، قائل به ارباب انواع بودن، رب و نوع مثلا باران، رب و نوع نور، رب و نوع چی، همین رب و نوع. بعد برای شما عرض کنم که این که فرشتگان میتونن در فردا قیامت مستقلا شفاعت کنن، لذا به امید این که بهرمند از شفاعته، پس اینا خدا را قبول داشتن، قیامت هم قبول داشتن، منطقه تو اعتقادات چون این سری انحرافات بوده، دقیقه مثل الان یه سری کج و کله ما داریم و اینا، این هم اینجوری بوده. گفتن اینا ما دیگه نگران نیستیم، ما هر غلطکاری که بکنیم اینا فردای قیامت خودشون کارسازی میکنن برای ما، به کاری میکنن که ما دیگه رچیم و عبور کنیم و مشکلی نباشه و اینا. آره اینا مقرب اندالله هند، خودشون بلدن کار ما رو چکار کن را بندازند و اینا. یه نوع شفاعت نامحدود بر شما از کنم که مستقلی برای اینها قائل بودن، داره که خداوند تصریح میکنه به اینکه شفاعت وجود داره، قطعا اتفاق خواهد افتاد، یکی از شفیعان هم ملائکه خواهند بود، اینم قطعیه، ولی همش به اذن الله. در اون موردی میاد که رضایت خدا و اراده الهی تعلق گرفته، این نیستش که بیزابطه باشه، نه رو اسم موازینیه، حساب کتاب داره، حساب کتابش هم در قرآن هم در غیر قرآن آمده. حالا پاسخهایی که داشتیم، سه تا پاسخ قبلا خونده. پاسخ چهارم که خدا تنها گناهکاران اهل تقوا رو، گناهان اهل تقوا رو میبخشه، یعنی شفاعت بی قید و شرط نیست. خب کار مثبت طرف میکنه، میره مرسه میسازه، عزاداری شرکت میکنه. این که فکر کنه با این چهار تا کار مثبت دیگه تمامه، نه نه. قوانین خود ساخته نیست، قوانین الهی حاکم بر شفاعته و کار روز قیامت از دست خدا خارج نیست، بلکه کار دقیقا در دست خود خداست. آقا میگن اعتقادشون این بود که روز قیامت کار از دست خدا خارج میشه، دیگه ملائکه و اینا هستن که میبرن و میدوزن و میرند و میاند و اینا. خدا برای اینکه این توهم رو دفع کنه با تعبیر خیلی زیبایی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اینا رو دفع میکنه، میگه بابا همه چی در آسمان و زمین همه مال خداست، کارساز میخواد، اینا مخلوق خدا، همه کاره عالم وجود خودشه، کیفیت جزا مال خداست. لذا مالکیت خدا بر جهان هستی یه مالکیت حقیقیه، نه اعتباری، نه قرار دادی. امروز داری فردا نداری، فردا به دیگری مونده، مردی تموم شد همش سلب میشه، نه خیر. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ایلام دلالت بر ملکیت حقیقی میکنه. اگه گفتیم الکتاب لزیدن، ایلام دوباره ملکیت رو میرسونه، ولی ملکیت اعتباریه، ملکیت موقته، ملکیت از جنس این که ما خودمونم موقتی، عالمم موقته، ملکیت ها موقته دیگه. چیزی که دائمی میمانه اون چیزی که در روح انسان تثبیت میشه با خودش به اون عالم منتقل میکنه، ایناست. همین رذیلت های اخلاقی که ما داریم مازالله، اینا جاودان است ماشاءالله، اینا موندنیه. یا ممکنه چیزای خوب داشته باشیم، واقعا یه سری ملکات نفسانی عالی در روح متثبیت شده باشه، ملکه بخشش، ملکه ترحم، ملکه عبودیت، ملکه این چیزایی که در حد به عنوان در حقیقت صفات ثابت نفسانی میشه، اینا ماندنیه. بله، پس نظام عالم پاداش و کیفر و اینا بر اساس اراده الهیه، نه اینکه افراد تصمیم میگیرن، نه اینکه چی کنن. لذا میگه خدا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خب لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، همینو به خاطر اینکه خدا کسانی که اعمال زشت رو بس انجام میدن به خاطر اعمال بدشون کیفر کنه. یجزی جزا بده الذین اساءوا، کار بد کردن، به ما عملوا، خاطر کارهای بدی کردن اینا جزای بد بده. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، کسانی که نیکی کردن به بهترین پاداش بهشون پاداش بده، سزا بده. یعنی طبیعی جزای خوب برای انسان خوشکار، جزای بد برای انسان بدکار. خب حالا کیان که از پادشاه الهی بهره مند میشن؟ خب کارهای بزرگ گناه انجام داده باشن، اگه گناه از اون سر بزنه به طور موردی و اتفاقیه. ببین کسانی مورد عفو الهی واقع میشن که گناه کبیره نکنند، گناه کوچولو هم که سر میزنه یه جوری استغفار میکنن که ازش بره، چون مغفرت خدا واسعه. خدا در حقیقت به اهل چیز، به عباد خودش خیلی مهربانه. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کسایی که گناهان بزرگ رو دوری میکنن، و فواحش یعنی پرده دری ها، اونا که جسورانه حرمت الهی رو نمیشکنن، خدا نهی میکنه این کارو نکن نمی کنن. یا گناهان آشکار در معرض مردم از اون جنس کار. این حالا راجع به این که گناه کبیره چیست و اینا بحث میکنیم. الا لمم، الا اینکه یه چیزای کوچولو موچولو یخ دستشون در میره و اینا. راجع به لمم چیست و اینها بحثای متعددی شده و اینها اینا دارید. بعضی گفتن لمم راغب میگه، نزدیک شدن به گناهه، از گناهی صغیره به لمم تعبیر میشه. ندارید اصلش از ماده المام به معنی نزدیک شدن به چیزی بدون انجام اون کار. یه چیزای قلیل و کم رو هم لمم میگن، لذا اطلاقش بر گناهی صغیره از همین جهته. لذا بعضی گفتن لمم یا گناهی صغیره است، یا کم گناه انجام دادنه، یا نیت گناه کردنه ولی اقدام نکردنه. آدم نیت گناه ممکنه بکنه ولی اقدامی نمی کنه، اینم ممکنه لمم بکنه. خب دیگه لم هم اینجا براتون معنا کرده تو لغتنامه، میگه جمع کردن و اصلاح کردن. لم هم در آیه بینید گناهی است که انسان برای اون اصرار و عادت نداره، گناهی کوچک. در اصلا هم از المامی که گفتیم این نزدیک شدن به چیزی اینا. خب خب اینا رو خدا واسع المغفرته، مغفرتش وسیعه، شامل اینجور چیزا میشه، حتی گناه کبیر هم میبخشه و اینا. بله منطقه بایستی انسان لغزش‌های بزرگ تو زندگیش نباشه. دلم کن برنامه اصلی زندگی انسان های مومن نیکوکاری بندگی خداست. ندارین؟ برای شما از کنم که یه سوال اینجا مطرح کرده، بد نیست بدونید. میگه خدا کجا میدونه یه گناه جز طینت و ذات انسان شده یا نشده؟ این گناه در وجود تثبیت شده. میدونید که یکی از چیزهایی که به کبیر شدن منتهی میشه اصرار بر صغیر است. گناه کوچیکی که ما ارتکاب دائمی باش داریم میشه کبیره. یکی از طرق کبیر شدن گناهان صغیره اصرار بر اوناست. لذا داریم لا صغیرت مع الاصرار، هیچ صغیره با اصرار صغیره دیگه نمیشه، کبیره میشه. بنابراین اگه کسی بخواد بگه خدا چگونه متوجه میشه و اینها، چگونه خدا مؤمنان واقعی رو از مدعیان ایمان تشخیص میده، یعنی مؤمنانی که اهل گناهن، مؤمنانی که به ندرت گناه میکنن و اینا، در پاسخ خداوند اعلام میکنه، میگه هو اعلم بكم، خدا از همه شما به شما چیه آگاه تره، دانا تره. کی از انشأکم من الارض، اون وقتی شما رو از روی درقت حالات شما آگاهی، اون وقتی شما رو از زمین آفرید، یعنی از خاک، پدر شما رو، جد آباد شما رو، او همه شما رو میدونه اینا. و اید انتم اجنه، وقتی شما جنین بودید، فی بطون امهاتکم، اجنه به اشتباه ما جمع جن میدونیم، نه اجنه جمع جنینه، جنین بچه در رحم رو میگن، اجنه میشه در حقیقت جنین ها، فرزندان که به صورت جنین در رحم مادر. وقتی شما به صورت جنین در رحم مادر بودید، اون وقت خدا میشناخ شما رو. حالا میدونسته، در واقع خدا آگاه دیگه. خدا میدونسته ما شقی میشیم یا سعید میشیم؟ بله. خدا میدونسته ما خلافکار میشیم؟ میگه قبل از اینکه مرتکب بشید همه رو میدونسته. حالا که دیگه هیچی حرفیه، خدا از کجا میشناسه کی چیه و اینا. آقا اگه خدا بدونه با این جبر نیست؟ خب خدا میدونسته من شقیم، قبلا اینو جواب دادیم چند بار. نه خدا میدونسته ما میشیم، ولی دخالت نکرد کار ما. این ما این که انتخاب بدمون در این عالم دقیقا منتهی به این کارا میشه. مثل این میمونه که شما تو عالم رفتی گشتی، دیدی آدم ها که معتاد میشن، عاقبتشون خیلی خطرناک میشه، میفتن کنار خرابه ها و تو جوب ها و نابود میشن. یک کراکی ها، شیشه یا مثلا. الان کسی شروع کرده میگی ببین نکن این کار رو، بدبخت میشی یا فلان، من دارم میبینم تو چه روزی رو میکشی فلان میسار. این آدم چون مطلع میدونه عاقبت کار این رو میشناسه. الان این فرد عالمه به این که این چه بدبختی خواهد کشید و چه ذلتی رو چند ده سال دیگه داره، بهش هم یادآوری میشه که مواظب باشه اینها، ولی در اراده او که دخالت نداره. او با اراده خودش رفته کراک داره میکشه و ادامه میده این راه رو و اون بدبختی میرسه. علم من به هلاکت او و بدبختی او تأثیری در رفتار او نداره، من میدونم فقط این میشه. بنابراین این که حالا بلا تشبیه حضرت حق مطلع از بدی هایی که ما مرتکب میشیم، تای خط اون به کجا میرسه، یا خوبی هایی که تای خط اون به کجا میرسه، مثل این مونه که کسی افتاده تو خط نماز و اطاعت خدا و اینا، بگیم آفرین، این عاقبتش یه آدم متقی میشه که اهل بهشت میشه اینا. اینو واقعا من میدونم اینجوری میشه، هیچ دخالتی واقعا ندارم تو کارش، نه هیچ، من بعد میگم نه خب، ولی میدونم این دانستن من تأثیری در رفتار او نداره. او انتخابهای خودش، رفتار درست خودش، او رو نهایتا به جاهای بلند میبره. پس این که خدا اعلم به من تقا، اعلم به کسی که با تقا تره، اعلم به این که انسان ها چی میشن و اینها، اینا تأثیری نداره تو این که اراده های اونها رو خدا دخالت کنه توش. نه اونا به اختیار خودشون خوب و بد رو انتخاب میکنند و میرند و اینها. خب این که آفرینش انسان از زمین میگن چیه؟ میگن تمام مواد تشکیل دهنده وجود انسان از زمین گرفته شده. این از طریق تغذیه در ترکیب بندی نطفه بعد مراحل پرورش جنین مؤثره. میگه خدا همه اینا رو میدونه دیگه. از همون زمان که ذرات وجود انسان در لابلای خاکا بوده و بعد نطفه شده در رحم مادر، در درون پرده های ظلمانی رحم، با تمام جزئیاتش خدا آگاه از طینت انسان، از اعمال انسان از اول تا آخر. اینات دارید؟ خدا بهتر از هر کسی میدونه که آیا از ارتکاب گناه جز عادت و شخصیت انسان شده یا یه امر موقتیه. خدا میدونه همه رو، با تفاصیلش هم میدونه اینا، حتی از خود ما بهتر میدونه. لذا میگه ببینید، چون خدا میدونه لطفاً از خودتون تعریف نکنید. فلا تزکوا انفسکم. آیشه ببینید، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. خدا چون به انسان‌های با تقوا آگاهه و واقفه و میدونه، لذا چی؟ فلا تزکوا، چیز نکنید، خودتون رو تعریف نکنید. تزکیت النفس با رزه به معنی تعریف از خود، تزکیه که از معنیش اینه دیگه. بنابراین ادعای مسلمونی کردن و خدا پرستی کردن و اینا انسان رو بهش نمیبره، تقواست که انسان رو میبره. اعلم به من اتقا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این نقطه عطف تحولات ماست. خب این تا اینجا در حقیقت فصل دوم تموم شد. میریم سراغ فصل سوم سوره نادرستی، برای شما وانهادن مسئولیت اعمال خود به عهده دیگران. با من باشید دقیقه از بیرون نگاه کنید. یکی از تفکرات خطرناک و غلطی که در گذشته بوده این بوده که ادعی برای اینکه بتونن مردم رو چپاول کنند و بهره کشی کنن از مردم و زندگی دنیای خودشون آباد کنن، میمدن بهشت فروشی میکردن توی عالم. بهشت فروشی طرق مختلف داشته. یکی از طرقش این بوده که گفتن آقا شما گناه میکنید بکنید، ما گناهاتون رو به عهده میگیریم، یه چیزی به ما بدید. شما بیا یه چیزی به ما بده. شأن نزولش هم صدر اسلام موردهی داشتن. میگن عثمان یکی از چیزا اومده بود و گفتن آقا انفاق اینقدر میکنی برای چی؟ اینا گفت خب من گناهانی دارم، میخوام خداوند به خاطر انفاق ها گناهان من در بگذاره. او آقا بهش میگه که خب این که کاری نداره، این شطور به این خوشگلی با این جهاز که داره و اینها و چی، این رو به من بده، من به عهده میگیرم گناهاتو، اینم میبخشه بشه. برش اومد که انفاقم نمی کنه. بعد میگن آیه نازل میشه که این ملاک نیست، کی گفته کسی میتونه گناه دیگری به دوش بگیره؟ هر کسی گناه خودش بس به دوش بگیره. الا تزر وازرتون وزر اخرى، بار کسی رو کسی نمیتونه به دوش بگیره. هر کی حامل وزر خودشه، هر کسی با استیبار گناه خودش خودش به دوش میگیره. و لیس للانسان الا ما سعى، اون چی که مال انسان اون چی که سعی کرده تو خوبی ها تلاشایی کرده بر خودش، و سعیش هم حتما میبینه. هر کسی سعی خودش رو کامل خواهد دید بدون تردید. بنابراین اینا هر کدوم ملاک و ضابطه روشنی داره که در این آیات بهش اشاره میکنه. در حقیقت آیه با تعبیر افرایت الذی تولا شروع میشه. آیا اون کس رو که از روی از انفاق رو گردان مشاهده کرد، یعنی اومد چطور شداد به او دیگه انفاق نکرد، گفت نه دیگه نیاز به انفاق ندارم، چرا؟ چون گناهان من قبول کرد، من با در حقیقت دادن شطور و چی و اینها دیگه قصه‌ام حل شده و اینها. اینجا چون تعبیری داره، او به گمان اینکه دیگری بار گناهش به دوش میکشه، مال کمی در راه خدا بخشید و از پرداخت مال بیشتر امساک کرد و اعطا قلیلا و اکدا، کم داد دیگه و اکدا کرد. اکدا از کدی میاد، کد یعنی قد کردن، بخل ورزیدن. اکدا فعل ماضی با افعاله، در اصل میگن کدیه بوده. کدیه به معنی سختی زمینی که هیچ آبی از اون نجوشد. واژه در قطع کردن کمک و انفاق، بخل ورزیدنه. زمینی که جوشش نشته بشه بهش میگن کدیه، دوچار این حالت شده و اینها. آره. پس بنابراین با این شعر نزولی که گفتیم و این نکته، آیه روشن شد که آمد در عقب دیگه انفاق نکرد و بگید پرداخت جدی نداشت و اینها. خدا نکوهش میکنه و میگن چهار تا پاسخ به این فرد و کسایی که این طرز تفکر رو دارن میده. حالا چهار تا پاسخ رو دونه دونه دقت کنید. پس کسانی که دوچار این طرز تفکر میشن که آدم ها میتونن بار هم دیگه رو به دوش بکشن و این به دوش کشتن موجب میشه که بار از او دوش رو برداشته شه، نه. نگاه کنید، ممکنه در مقام گناه پسری میخواد دختری رو فریب بده و او رو به گناه بکشونه. میگه ببین گناهش به عهده من دیگه، تو چی کار داری؟ الان هیچ کاری انجام ندادم، هیچ گناهی هنوز مرتکب نشدم. این به عهده بگیری که گناه این کار به عهده من. این منطق همین منطقه، این هم غلطه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وقتی طرف گناه کرده، معصیتی حاصل شده و می‌دونیم اونجا آتشی فراهم شده، اون آتش رو در ازای پول گرفتنی پولی به دوش می‌گیره مثلا، که اونم غلطه، اصلا نداره همچین چیزی. یه وقتی نه، قبل از گناه ممکن اینجوری بشه، انا ارتکاب نشده، میگه آقا بیا این کار خلاف انجام بدین، گناهی داشت گردن من، بدونم گناه داره، میگه گردن من. نه، هر انسانی نسبت به اون چی که از او صادر میشه و اون کاری که او مرتکب میشه پس پاسخگو باشه. این نمیتونه اون الان فرض کن هر دو اینا وارد گناه میشن، خیلی خوب، هر کدومشون گناه خودشون رو بس پخته بگیرند. این کسی که این آقایی که تشویق به گناه کرده، این گناه بیشتری را میکشه. چرا؟ چون تشویق به گناه کرده، اون رو با این فریب که گناه تو من بخته میگیرم چیکار کرده؟ تحریک کرده به گناه، تشویق کرده به گناه، خود این یه گناه دوباره علاوه بر گناهی که داره مرتکب میشه. یعنی کسی که اعلام کرد من گناه تو رو به دوش میگیرم، اون رو تحریک کرد به انجام گناه، در واقع دو تا گناه کرد، یه گناه تحریک به معصیت، یه گناه انجام خود معصیت. اون فقط معصیت کرده، رامش بیشتره، ولی معصیت او رو زائل نمیشه. بگیم سادگی فریب خورد و فلان، فردا قیامت هم میگه شیطان ما رو وسوسه کرده، این فریب داد. شیطان چی جواب میده؟ میگه من شما رو دعوت کردم فقط، وادارتون نکردم به انجام، من زینت دادم براتون، من دعوت کردم. من چی کردم؟ کی شما رو وادار کردم؟ نداریم. وسوسه اتفاق میفته. چی اتفاق میفته؟ این انسانی که تصمیم میگیره انجام بده یا نه. این همه بزرگان، این همه انسانهای با تقوا، اینا وسوسه نمیشن؟ اینا دلشون نمیخواد؟ اینا در حقیقت گناه توشون چیزاشون جلوه نمیکنه؟ تا چرا؟ ولی کنترل نفس دارن، مراقبت میکنن از خودشون و وارد مهالک نمیشند. این قصه تفاوت انسانهای در قد اهل معصیت با انسانهای پاک همینه. وقتی این جلوات ظاهر شد، اونا در قد خودشونو وا نمیدن، رها نمیکنن به سمت گناه. حالا این هم همیشون. پس این طرز تفکر پایش جهله، نه علم به غیب. غیر میگفتن ما چون علم به غیب داریم میدونیم چیه و اینها. خدا پاسخ میده بابا این نیست که چیز عنده علم الغیب فهو یرا، برای شما آیا او علم غیب داره میبینه که دیگران در آخرت میتونن گناهان او رو به دوش بگیرند؟ نه، اینجوری نیست. اگه خود علم غیب ندارن، پس آیا کسی از سرای دیگر به اون خبر آورده که نظام پاداش و جزا در روز قیامت چجوریه؟ افراد میتونن با دریافت یه مبلغی گناهان دیگران به عهده بگیرند و اینا. حالا این مدلاش هم فرق میکنه ها، یادتون باشه. یه مدلش هم مدلی که در مسیحیت الان موجوده، این باجه های اعتراف، همین الان در واتیکان بری قشن زانو میزنی اعتراف میکنی، کشیش به اونا نمانده خدا گناهان شما رو میشنوه و از طرف خدا شما رو میامرزه مثلا. یعنی نه به عهده بگیره، میامرزه دستن نایب خدا، جانشین خدا رو زمینه مثلا. به تفکرات بسیار خیلی اینا همین ریشش و منشهش یک چیزه. یعنی گویا کسی میتواند در حقیقت گناه دیگری به عهده بگیره یا وسیله بخشش بشه و اینا، انسان ها در منطقه اسلام با خود خدا مرتبطند، مستقیمند، اعترافات در نزد خود خدا بس باشه، و قصه شفاعت و واسطه‌گری انسان های با آبرو و منزلت دار پیش خدا داستان روشنی است. ما از مسلمات اینه. فرمود شیعه نیست کسی که قائل به شفاعت نیست. سه تا اعتقاد کسی که نداره شیعه نیست. یکی شفاعت. ما قاطعانه اعتقاد بشه چون نص صریح قرآنه. اون که محفوظه. منتها کیفیتش این که شفاعت های انحرافی و افراطی اینه. من شفیع بشم و من منشأ در حقیقت بخشش و چیز خودم باشم. چیزی ما نداریم. من شفی من بیامرزم. چیزی ما نداریم. مثلا فقط خدا میامرزه چون او غفاره، او غفوره، هو الغفور، فقط اوه. هیچ کس در عالم غیر از خدا نمیتونه بخشه. بقیه میان واسطه میشن، از خدا میخوان که این رو بیامرزه. اینه دیگه نهایت. چیز غیر از این نیست و بیش از این هم نیست. بنابراین حالا من موندم که برای شما عرض کنم که حالا اعتقادات که دیگران دارن جای خودش. این پاسخ اول میگه نه، شما خودتون غیب رو میدونید که خدا بخواد در حقیقت این کار رو به شما داده باشه اینا. خب علم غیب داشته باشید. نه کسی برای شما عرض کنم که این دانش رو برای شما از غیب آورده. آخه ببین شما دو راه داره دیگه، یا از خودتون با غیب مستقیم مرتبط باشید، یا کسی از غیب به شما خبر آورده باشه که کسی میتونه بار گناه کسی رو به دوش بگیره. میگه هیچ کدومش وجود نداره. نه خودتون مستقیما به غیب متصلید، نه از غیب کسی خبر آورده همچی حرف بی ربطی رو. از غیب خبر بیارد پیامبران الهی بیارن. تو یک کتاب آسمانی، تو یک پیامبر صادق پیدا کنیم ببینیم چه حرفی هست. بعدم شما کی هستید که به غیب مستقیم مرتبط بشید؟ تو این مقام نیستید شما. بنابراین ام عنده علم الغیب فهو یرا، اصلا هیچ کدوم وجود نداره اینا. خب پاسخ دوم، مسئولیت اعمال هر کسی در حقیقت به گردن خودشه، پس مسئول برابرش هم جزا میدیم. این قانونه. کسی با دادن مبلغی نمیتونه گناه دیگری به دوش بکشه. هیچ وقت، هیچ وقت توی عالم اینجوری نیست. این یک پندار 100% غلط و اشتباهیه. این وعده‌های پوچه. یه سری آدم مفخور بودن خواستن جیباشون رو پر پول کنن، هیچ اعتقادی به خدا و پیغمبر اینا قطعا نداشتن. چون آخه کم نیست کسی اعتقاد به قیامت داشته باشه، بار گناهان شما چی میدونم چقدره، من به دوش بگیرم در ازای یه مال؟ خیلی باز حماقت باشه اگه کسی معتقد باشه. چقدر من بگیرم که او جهنم و اون سنگینی که تو مستحق شدی من به دوش بگیرم؟ خیلی دشواره. یعنی واقعا یه حماقت بزرگیه. هر مقدار پول بده اصلا، بگی اصلا تمام کوهای طلا رو که مالکش منم مثلا به تو بخشیدم، تو بیا یک هفته گناهان کبیری که مرتکب شدم به عهده بگیری، آتش قطعی جهنم من رو متوجه تو باشه. اون یک لحظه‌ش هم نمیتونه تحمل کنه اینا. با چیکار کنه با اینا؟ یعنی میخوام بگم این نیست، مگر اینکه اصلا اعتقادی به قیامت نداره این آدم، اعتقادی به وجود این چیزا نداره. میگه بابا کی رفته کی دیده کیشه، این خبرا نیست، دنیا رو عشقه، همینجا رو در حقیقت برسیم به خودمون. میگه ما میگیریم اینجامون رو در حقیقت زندگی خوشی برای خودمون سامان میده، اونجا هم که هیچ خبری نیست. این تفکره که یعنی عقبه این اندیشه بی‌اعتقادی کامل به قیامته. میفرماید این که ما گفتیم هر کسی بار گناه خودش خودش به دوش میشه، عملم یا نبأ به ما فی صحف موسی، آیا اینا حواسشون نیست کسی که با این وعده‌های خیالی دست از انفاق برمیداره میخواد خود رو با پرداختن مختصر مالی از کیفر الهی رهایی بخشه، از آنچه در کتب موسی نازل شده با خبر نشده؟ لم ینبأ، ینبأ یعنی خبر بهش ندادن، به ما فی صحف موسی، یا اونجایی در ابراهیم که حق رسالت رو به طور کامل ادا کرد نازل شده، اینم خبردار نشده. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم واقعا حق رسالت رو کامل ادا کرد. یعنی حضرت ابراهیم هم پیامبری که با تمام اهداف و پیمان الهی همراه بود، عمل کرد، حق بندگی ادا کرد و اینا، از همه این امور کاملا مطلع بود، بهش ابلاغ شد. اگه چیزی در کتاب او ثبت شده بدون شک کلام خداست، و و عمل به اون راه سعادت ماست و اینها. لذا این که گفتیم ابراهیم وفا توفیه کرده یعنی تمام پیماناشو با خدا بسته بود، همه رو ادا کرد. حالا ممکنه میگن چرا در مورد موسی ذکر نشده؟ برای اینکه مخاطب این آیه یعنی قبایل عرب خودو پیرو حضرت ابراهیم میدونستند. یکی از نکاتی که خوبه در صدر اسلام، دین حنیف رو اینا قائل بودن، یعنی دینی که باطل نیست، کج نیست، مقابل جنیف. سایر ادیان اینا نهدار جنیف بودن، حنیف. حنیف پیروان حضرت ابراهیم بودن که جزیره العرب بودن. حالا چرا پیرو موسی و عیسی نبودند و اینها، اینا جای خودش، ولی به هر حال پیروان دینن. رضا از ابراهیم اینجا خدا به بزرگی یاد میکنه، ابراهیم الذی وفا. خب در کتاب موسی ابراهیم چی اومده؟ آقا چه حقیقتی در این دو کتاب بزرگ اومده؟ چون نگاه کن، منطقه یا یهودی بودن یا دین حنیف بودند. یهودی ها پیروان موسی، دین حنیفی ها پیروان کی؟ ابراهیم. چی اومده تو کتاب اینا؟ این اومده الله تزر و وازرتون وزر اخرى. این قانونه، اینه بس مثل طلا نوشت صبح تا شب گذاشت در دیوار رو دید. این که به دوش نمیگیرد هیچ به دوش گیرنده ای بار دیگری رو، هیچ کس بارکشی بار دیگری رو به دوش نمیکشه در حسابرسی اعمال روز قیامت. هر کسی بار خودش رو بس ببره. ممکنه من یه کار خیری کنم، شما رو 1000 نفر رو به کار خیر وادار کنم و انجام بدن، اون 1000 نفر خوبی ها برای خودشون ثبت میشه، منم این کار خوب انجام برای خودم و عمل خوب من موجب دیگر انجام میدن، این ثواب خودشو داره. تشویق به خیر خودش بزرگترین کار خوبه دیگه، ثواب. فرمود من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها الی یوم القیامه. یعنی تمام کسانی که این کار خوب رو که من پایه‌گذاری کردم، مرتکب مسجدی ساختم بیان نماز بخونم، خودم توش نماز خوندم ثواب بردم، تمام انسان ها تا قیامت که میان توی مسجد نماز میخونند، من در ثواب شریکم، در ثوابش قطعی شریکم. لذا وقف یکی از چیزاییست که مال رو تخبیص میکنه برای اون مقصد بلند مادام العمر. مال یه چیز چیه؟ فانیه، از دست رفتنیه، ولی با وقف باقی میشه، رنگ بقا میگیره. میگه وقف تبدیل یک فانی به یه چیز باقیه. لذا میگه بیاد از خودتون در عالم فانی باقی بذارید، یه چیزی که رنگ بقا داشته باشه، چون بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. شما به لله یه باقی داری عالم بذارید، یعنی وقف کنید. اون اقرض الله قرض الرسول قبلا گفتیم قرض کندن ماله، کندنی که دیگه بر نگرده، اونو میگن بهترین مساقش وقفه، برای خدا وقف کنید. ببین همه اموال فانیه تا وقف نشده باشه، هم که وقف شد جاودانی میشه، باقی میشه لله. ولو بعدن توش تصرف کنن به ناحق، اینا مهم نیست، اون نیت شما رومال رفت. شما نگاه کن الان 10 میلیون پول داری، 1 میلیونش وقف میکنی برای کار خیری بمانه، این 9 میلیونش که میخوری میذاره تمام از بین میره، این 1 میلیونه تا دنیاست میمونه، امکان نداره از بین بره. رنگ بقا میگه چون وقف کردی، عمل نشه اصلا مهم نیست. اونا چیز چه میکشن؟ اونا که به این وقت عمل نکنن، اونا که بخوان از وقت سوء استفاده کنن، اونا اتفاقا تو معصیت میفتن، ولی صاحب شما سر جاشه. بهره شما از این کار سر جاشه. لذاست که شما انقدر به وقف تکیه شده و انقدر فرهنگش در بین ما تضعیف شده، بسیار خطرناکه. هر کی هر چی میتونه در وقت فعال بشه، چون رنگ بقا میگیره دیگه. یه امر زائل شدنی، رفتنی، پوچ شدنی رو جاودانش میکنی. یه ملک فردا وراس میگیرن میکشن بالا، توضیح میکنن میدن دسته چیز، ممکنه چی بشه. ولی ملک رو شما میره بخشش رو وقف میکنی. آپارتمان 3 طبقه است، 1 طبقهش رو میکنی برای حسینیه، میکنی تکیه. یه چی برات به ارث رسیده، همین مال و ورثه رو میای چیکار میکنی؟ برای خودت و برای اون کسی که به ارث گذاشته، پدر مادرت، چیکار میکنی؟ وقفش میکنی. تمامه دیگه. ما میدونیم مشکل اون که اینا رو نمیفهمیم، زورمون میاد. اه برای کی بذارم چی بشه، خودم میخوام، نه بچه هم احتیاج دارن، بچه های خودم. شما زندگی بسیار از بزرگان نگاه کنید، وقتی از دنیا رفتن بلای پولی داری چیزی برای بچه ها بذاری محتاجن، او عیب نداره. ولی جالب، پیامبر خدا دنیا رو در شرایطی ترک کرد که مقروض بود، زرش پیش یهودی برای قرضی پیشش بود و اینا، بعد از مرگ زره رو آورد، بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام زره رو یهودی آورد و قرض رو گرفت و رفت، پولی که پیش. یعنی خیلی از بزرگان ما، برای شما از که زندگی سلمان فارسی ببینید چقدر زندگی عجیبی داشته و چی از خودش به جا گذاشته اینا. حالا انسان تمکنی داره، چیزی داره، در یه محدوده ای که بچه‌هاش محتاج نشن، چی نشن، عزتمند، یه حدی معقوله، ایبی هم نداره، نفرین نشه و فلان. ولی از حد عادیش که خارج بشه که مایه معصیت اینا میشه. بزرگترین عامل گناه ثروته. بچه‌ها بدبخت شدن به خاطر اینکه پول دستشون بود، افتادن به مهالک. و یقینا شما که این پول رو میذاری برای اینها، بیشتری چیزی نیستی، بی توفیق نیستی در اینکه در حقیقت بهره مندی شریک این کاری و اینا. ولی نه، اگه همونا رو شما وقف می‌کردی، می‌ذاشتی کنار، جاودانه می‌کنی برای خودت و بعد از اون استفاده میشه، اونقدر استفاده میشه، اونقدر میری عالم برزخ، میری لحظه به لحظه داره برات میاد، ارتفاع درجه داری، موقعیت بهتر پیدا می‌کنی، می‌فهمی ها این مالی که وقف کردی در استفاده خوب میشه ازش، مسجد، این کتاب قرآنی که گفتی چاپ کنن منظم، دارن میخوننش، دارن مردم بهره مند میشن، دارن با اون پول قرآن چاپ میشه، داره با اون پول ترویج اسلام در کشورهای مختلف میشه، داره با اون پول هدایت انسان‌ها رقم میخوره. از وصیت‌نامه یه پیرزنیه، من دوست دارم یه بار حوصله کنید وصیت‌نامه رو میخونم براتون، گوش کنید، دیوانه میشید پس که زیباست. یه خانمی تازه مرحوم شده تو همین محلم بوده، همین کوچه بغل، شاید همین کوچه، تازگی هم مرحوم شده، شون وصیت‌نامه ای داره که این وصیت‌نامه اونقدر حامل نکات عجیب و غریبیه که حساب نداره. حالا یه وقتی یادم بیاد براتون بخونم اینا. ایشون مثلا تعداد ختمای قرآنی که کرده همه رو نوشته، بالای 1000 ختم قرآن کرده، همه رو ثبت کرده برای کیا بوده، چقدر برای پیامبر، چقدر علیه السلام، چقدر ختمای متعدد برای چی؟ حضرت عزرائیل انجام داده، برای اینکه عزرائیل لحظه جان کندن باش مدارا کنه، و چه مدارای عجیبی باش کرده. داستان جان کندنش رو بچه‌هاش میگن چجوری رفت از این عالم، فوق العاده عجیب و زیبا و عالی، که از بهترین نوع انتقال ها رو ایشون داشت. بعد حالا همه دیگه برای سایر فرشتگان هم داشته، یه خانم فوق العاده ای، خیلی با سواد نبوده ولی اهل سواد و کتاب و اینا بوده، ولی نه تحصیلات منی خواستش، ولی اهل معرفت و در حقیقت شعور دینی بالا و فهم خوب و نگاه قشنگ و اینا بود. چیزایی که ازش میمونه اینا رو قشنگ میشینه حساب کتاب، فنی ترین حساب اقتصادی رو این خانم تو وصیتش رو اموالش میذاره، میگه با پولایی که میمونه برید چیکار کنید، چی ایجاد کنید، مؤسسه ایجاد کنید، این مؤسسه هیئت و مناش کیا باشن تعیین میکنه، در 1000 سال آینده کسایی که میمیرن زنده میشن کیا دنبال کنند، همه رو تعیین میکنه، همه رو تا آخر، فرض کن 10000 سال دیگه تعیین کرده. بعد میگه که عایدات این چجوری باید توزیع بشه، چند درصد بیاد برای این، چند درصد برای او، برای این کار، نه افراد، این کار، اون کار، اون کار، کارا رو میشماره دونه دونه، اگه این کار زمینش نشد بره کار بعدی اون کار بشه، اگه همه رو تعیین میکنه. یعنی یک بنگاه اقتصادی بلند نظرانه آینده نگرانه در حقیقت 1000 ساله رو قشنگ طراحی میکنه تو وصیت نامش. قشنگه یه خانم پیره، فکر میکنم حدود 70 و 80 سالش بوده. این میشه در حقیقت رنگ بقا دادن به چیزی که ظاهرش چیزه. الله تزر و وازرتان بزر آخرا، میگه اینو در کتب ابراهیم و موسی که شما که یا یهودید یا دین حنیف دارید پس بدونید و اینا، ما اینو معتقدیم. و اینکه در قرآن داریم و لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، احتمالا اینم در همون کتابه که انسان چیزی جز اون که تلاش کرده نمیبره و تلاشش هم به زودی خواهد دید. سوف یرا حتما حتما در روز قیامت همه ارائه میشه، نشون داده میشه بهش بدون تردید. و اینا خلاصه ثم یجزال جزال اوفا، هر کی در مقابل کاری که انجام داده جزای کامل رو دریافت میکنه. اینا کامل، هیچ ذره‌ای به کسی ظلم نمیشه مطلقا، هر کار خوب کردی در عالی‌ترین شکلش میبینی. پس این خرافات رو بذارید کنار. برای شما عرض کنم که و آخرین نکته هم که دیگه اینجا چیز خاصی نداره دیگه. بله، حالا پیام ها رو میبینید، پیام ها خیلی ساده است. تو سبک مثلا میگه کیفر و پاداش عادلانه به علم و قدرت خدا نیاز داره، هو اعلم لله ما وسامت لیعزیه. پیام هفتم هم میگه دنیا ظرفیت جزای کامل رو نداره، باید قیامتی باشه که تا حق مطالب ادا شه. واقعا همینجوری، این که میفهمی یجزاه الجزاء الاوفا تو دنیا نمیتونه کامل باشه، کامل بودنش چون ظرفیت نداره. این همه کارو خوب میکنه، میدونی چی استحقاق چقدر؟ آقا هزار دوره ختم قرآن کرده، برای هر دورش هزاران ثواب وجود داره و اینا، اصلا وقت نمیشه که این خانم دریافت کنه این ثواب رو. جزای اوفا قرار دریافت کنه، میره اون دنیا، اون دنیا چون قرار هر کسی برای کوچکترین کار خیرش ببینه جزاش رو. برای غیر از اینه فان یمن مثقال ذره خیرا یره، کجا بخواد ببینه؟ میره اون دنیا. ضرورت وجود معاد و دنیای دیگه برای دریافت این جزاهای امر روشن واضحه. تو سبک زندگی هم میگه نزدیک شدن به گناه انسان رو به گناه میکشونه. یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه اینه که نگاه کنید حلقه های گناه، انسان به اون مغز گناه بخواد نزدیک شه یه سری حلقه ها داره. مثال به همین درقت زنا میزنن، عمل فحشا. فحشا شاید شروعش با یک نگاه آلوده است، بعد با یک تکلم آلوده، بعد با یک همنشینی آلوده، بعد یه خورده نزدیک میشه، دونه دونه نزدیک میشه. ابتدا شاید به دست زدن آلوده باشه، بعد همینجور میره جلو. در حقیقت این میگن هفت تا حلقه داره تا برسه به خود اون عمل حرام مسلم. قطعا همه اینا به اونان مقدمات گناه حرامه. خب رضا در دعای امام زمان علیه السلام داریم که مال امام عنس، اللهم ارزقنا توفیقتا و بعد المعصیه، خدای دوری از گناه با من، یعنی از گناه دوری کنیم، یعنی ما به گناه نزدیک نشیم. خود نزدیک شدن به گناه انسان رو در گناه میندازه، خود دور شدن موضوعیت داره، یه رزق خودش، خدا رزق ما رو دوری از گناه قرار بده، این میشه توفیق. در محضر معصومان هم راجب گناه کبیره روایت خیلی زیبایی است. ببین از امام صادق وارد شده، دوست دارم گناه کبیره از قرآن بشناسم. امام فرمود آری، بزرگترین گناه کبیره اول شرک بالله هست، دوم یأس از روح الله هست، ناامیدی از رحمت خدا، امن از مکر الله هست، انسان فکر کنه خدا یقش رو نمیگیره، از جمله کبائر آزار پدر مادر، کشتن نفس محترم است، نسبت ناروا به زنان پاک دامن دادنه، خوردن مال یتیم به ناحق، فرار از میدان جنگ، رباخاری، سحر، زناست، قسم دروغ ظالمانه است، خیانت در مال، جلوگیری از زکات واجبه، شهادت دروغه. دقت میکنین خود دروغه چی نمیگه؟ بعضی میگن یا غیبت هم چی نگفته، ولی میشه اینا ردای بعده. اینا میگن کسی یه غیبت کنه 70 بار زنا با محارم فلان اینا، یه خورده بس تو اونا تعامل کرد که این چیه روایتش. جلوگیری از زکات واجبه، شهادت خود دروغه، شهادت دروغ، کتمان شهادت، شهادت حق، خوردن خمر، ترک نماز از روی عمد، پیمان شکنی و قطع رحمه و یه سری چیزه، 20 چند تاست. اینا گناهان کبیره حساب میشن که در این روایت اومده، جای دیگه اومده. ملاک گناه کبیره چیه؟ بحثای مفصلی شده. وعده عذاب در کتاب الله یا چی به چیزی داده باشه، این گناه کبیره است. هر گناهی که دید خدا وعده عذاب بهش براش تو قرآن مقرر کرده، این گناه گناه کبیره محسوب میشه. این فرمود یعنی اشتر من کبار علیه اسم الفاش الا لمم، این لمم این گناه کوچولو مونچولی چه؟ فرمود انجام دهنده لمم بنده ای که گاه گناه از او سر میزد ولی طبیعت او نیست. یعنی مثلا یه وقت توی دستش در میاد دروغ میگه، ولی دروغگو نیست ذاتش، این یه لمه هم حساب میشه. مثلا مال مردم خور نیست، اتفاقا هم چی بود یه ذره هم قاشق از چیز فلانی هم خورد، استغفارش هم میکنه و عذرخواهیش هم میکنه، میره حلالت هم میطلبه، ولی این کاره نیست، مال مردم خور نیست. یا مثلا چشش به نامحرم، یا مثلا صحنه ای که نباید نگاه کنه نمیفته، اتفاقا تو موبایلی که بود اینم داد و اینم نگاه کرد و اینها، صحنه ای که نباید نگاه میکرد و اینا، ولی اهل نگاه نیست. اینم خدا این لمم حسابه، لمم گناه که موردی پیش میاد جز طبیعت نشده چی بشه. صلی الله علی محمد و آله طاهر، صلی الله علی محمد و آله محمد.